بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می‌کنم.
با سلام. کشورهای غربی تلاش‌ها برای تسبیح و اعمال تحریم‌های شدیدتر سازمان ملل متحد علیه ایران را تا ماه سپتامبر به تعویق انداختند. تهران در هفته‌های اخیر همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رفع ابهام‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش از سر گرفته است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرد شب پنج شنبه 11 پاسدار طی درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح در نزدیکی زاهدان کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش داد طی درگیری‌های شب پنج شنبه نیروهای سپاه پاسداران با شبه نظامیان جندالله درگیر بودند و در این درگیری‌ها 4 تن از شبه نظامیان جندالله کشته شدند. یکی از وکلای مدافع منصور اوساندو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گفت موکلش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است. یوسف مولایی با اعلام این مطلب رادیو فردا گفت پرونده آقای اوساندو در حال تحقیقات مقدماتی قرار دارد، ولی او به پرونده آقای اوساندو و یا خود وی دسترسی ندارد. طالبان تهدید کرد اگر کره جنوبی نیروهایش را از افغانستان خارج نکند، گروگان‌های کره‌ای را خواهد کشت. پنجشنبه شب شبه نظامیان طالبان شمالی از شهروندان کره جنوبی که از اعضای یک گروه مسیحی هستند را ربودند. سخنگوی طالبان می‌گوید افراد ربوده شده 15 مرد و 3 زن تبعی کره جنوبی هستند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. معاون ریاست جمهوری آمریکا موقتاً سمت ریاست جمهوری را بر عهده می‌گیرد. تلاش برای اعمال تحریم بیشتر علیه ایران به ماه سپتامبر موکول شد. سفر محمود احمدی نژاد به سوریه با انتقاد اسرائیل از دمشق همراه است. و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا که قرار است تحت یک عمل جراحی قرار گیرد، با توجه به اختیارات قانونی معاون ریاست جمهوری را موقتاً به کفالت خود برگزیده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا تا زمانی که پرزیدنت بوش بتواند مجدداً انجام کارها را بر عهده گیرد، در این سمت انجام وظیفه خواهد کرد. کاخ سفید بامداد روز جمعه گفت که بنابر روش معمول، رئیس مجلس نمایندگان و رئیس موقت سنا نیز از پیش در جریان قرار گرفتند. پرشهر فرزام گزارش می‌دهد.
کاخ سفید روز جمعه 20 ماه ژوئیه اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا طی تعطیلات آخر هفته در کمپ دیوید، استراحتگاه ویژه ریاست جمهوری، مورد یک عمل جراحی قرار خواهد گرفت. این عمل با نظارت دکتر ویژه رئیس جمهوری ریچارد تیوب و توسط یک گروه ویژه از مرکز ملی پزشکی نیروی دریایی آمریکا انجام خواهد گرفت. تونی استون سخنگوی کاخ سفید گفت به دلیل آنکه پرزیدنت بوش تحت اثرات بیهوشی خواهد بود، رئیس جمهوری با استفاده از بخش سوم متمم 25 قانون اساسی آمریکا موقتاً اختیارات ریاست جمهوری را به دیک چینی معاون خیش واگذار کرده است. دیک چینی تا زمانی که پرزیدنت بوش مقامات زیر ربط را مطلع کند که آماده است تا اختیارات ریاست جمهوری را مجدداً در دست گیرد، در مقام کفیل ریاست جمهوری آمریکا انجام وظیفه خواهد کرد. پرزیدنت بوش یک بار دیگر در 5 سال پیش و در شرایطی مشابه از همین اختیار قانونی استفاده کرده و مسئولیت‌های خود را به معاونش برای مدتی حدود 2.5 ساعت واگذار کرده بود. تونی استون سخنگوی کاخ سفید هنگام اعلام این خبر همچنین گفت که با توجه به روش معمول نه تنها رئیس مجلس نمایندگان و رئیس موقت سنای آمریکا از پیش در جریان این مسئله قرار گرفته اند، بلکه پس از انجام عمل جراحی و هنگامی که رئیس جمهوری مجدداً اختیارات ریاست جمهوری را به دست گیرد نیز آنان بلافاصله در جریان قرار خواهند گرفت.
پریشهر فرزام به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. دیپلمات‌های غربی روز جمعه 20 ژوئیه گفتند که تلاش برای تصویب و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران به ماه سپتامبر موکول شد، با این امید که همکاری ایران و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترش یابد. این وقفه به رغم سرکشی ایران در مقابل خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف بخش بحث‌انگیز فعالیت‌های هسته‌ای است که غرب را در راستای تولید سلاح هسته‌ای می‌داند. جزئیات را از لیلی صدر می‌شنویم.
تهران در هفته‌های اخیر همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رفع ابهام‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته است. هنوز در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران پرسش‌هایی وجود دارد که تهران به آنها پاسخ نداده، اما گفته است که در راستای رفع ابهام‌ها با آژانس همکاری می‌کند. در همین زمینه ایران موافقت کرده است که به بازرسان آژانس تا پیش از ماه ژوئیه ماه جاری میلادی اجازه دیدار از راکتور آبر سنگین عراق را بدهد. بازرسی از این تأسیسات در حدود 4 ماه پیش در واکنش به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران متوقف شد. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویتر گفته است که با آنکه اجازه ایران به بازرسی از تأسیسات هسته‌ای این کشور با خواست اصلی که تعلیق همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم است فاصله بسیار دارد، اما مثبت ارزیابی می‌شود. از دلایل تعویق تصویب قطعنامه جدید علیه ایران این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد همکنون با مسئله کوزوو مشغول است. آمریکا در عراق درگیر است، روسیه در مقابل تحریم‌های بیشتر مقاومت می‌کند و فعالیت‌های دیپلماتیک در ماه‌های تعطیلی تابستان اصولاً کندتر است. به گفته این دیپلمات غربی علاوه بر همه این موارد، این نکته که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه عمل تهران برای برطرف کردن شبه نظامی بودن برنامه هسته ایران خبر داده و نیز به علت کند شدن روند توسعه غنی‌سازی اورانیوم ایران امیدها به حل مناقشه افزایش یافته است. تحریم‌های مالی آمریکا علیه تهران و فشار بر کشورهای اروپایی، چنانکه دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند، بیش از تحریم‌های محدود شورای امنیت سازمان ملل متحد اثر گذاشته است. یک دیپلمات گفته است بازرگانی میان ایران و اروپا در سال گذشته بیش از 20% کاهش یافته است. این دیپلمات همچنین گفته است تحریم‌های مالی اثر دارند، اما این تحریم‌ها به جامعه تجاری آسیب می‌رساند و نه به طور مستقیم به ارتش و روحانیانی که در زمینه برنامه هسته‌ای قدرت تصمیم‌گیری دارند. دیپلمات‌های نزدیک به آژانس از پیشرفت در زمینه پاسخ ایران به تحقیق آژانس که از سال 2003 تا کنون جریان دارد سخن گفتند. ایران به 5 تن از 10 بازرس پیشنهادی آژانس که قرار است جای بازرسان قبلی را پر کنند نیز اعتبارنامه داده است. جمهوری اسلامی همچنین با تسهیل نصب سیستم نظارت آژانس در تأسیسات نتنز موافقت کرده است. این دیپلمات گفته است تا کنون ایران به بازرسان اجازه ورود به داخل تالارهای محل نصب سانتریفیوژها و نیز اجازه عکسبرداری نداده بود. از این رو به گفته وی بهبود نظارت بر این تأسیسات گام مهمی محسوب می‌شود. اما پیر گولدشمید، معاون پیشین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا از برخی ابهام‌ها در برنامه هسته‌ای ایران یاد کرد و گفت ایران از سال 1999 تا 2002 در تأسیسات اعلام نشده شرکت کالای الکتریک سانتریفیوژها یا دستگاه‌های گریز از مرکز ویژه غنی‌سازی اورانیوم را آزمایش کرده و مواد هسته‌ای را که در سال 1991 خریده بود به این دستگاه‌ها وارد کرده است. پیر گولدشمید افزود ایران وارد کردن فلز طبیعی اورانیوم در سال 1994 و انتقال آن برای استفاده در آزمایش‌های غنی‌سازی لیزری را اعلام نکرده است و کوتاهی در اعلام هر کدام از این فعالیت‌ها نقض تعهدات ایران بوده است. آقای گلدشمیت همچنین در بیان موارد ابهام در پرونده اتمی ایران به فعالیت‌ها در مرکز لویزان اشاره کرد و گفت از سال 2004 آژانس در انتظار دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‌های مرکز تحقیقات فیزیک در لویزان شیان در رابطه با دریافت مواد و وسایلی که مصرف دوگانه دارند و می‌توانند برای غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفته شوند بوده است. به گفته وی همانطور که آژانس در سال 2004 اعلام کرد مواد و تجهیزاتی که مصرف دوگانه دارد هم در محدوده نظامی متعارف هم در زمینه غیر نظامی و هم در زمینه تسلیحات هسته‌ای به کار می‌رود. در آوریل سال 2006 آژانس گزارش داد که در فوریه این سال موضوع مطالعات مربوط به آزمایش مواد شدیداً منفجره و طرح یکی از اجزای موشک را که از سوی ایران پیگیری شده و هر دو می‌تواند بُعد نظامی و هسته‌ای داشته باشد مورد بررسی قرار داده است.
لیلی صدر گزارش می‌داد. اما سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به سوریه با واکنش اسرائیل مواجه شده است. اسرائیل در روز جمعه اعلام کرد اگر سوریه به روابط استراتژیک خود با ایران ادامه دهد، بر گفتگوهای صلح میان دو کشور اسرائیل و سوریه تأثیر خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش امینه بزرگمهر.
به دنبال سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به سوریه در روز پنجشنبه، اسرائیل ضمن محکوم کردن روابط و اتحاد میان دو کشور روز جمعه اعلام کرد این اتحاد بر صلح میان سوریه و اسرائیل سایه افکنده است. مارک رگف سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت این واقعیت که دمشق رژیم احمدی نژاد را به عنوان متحد استراتژیک خود انتخاب کرده است تردیدهایی را در مورد هدف سوریه به منظور صلح با اسرائیل برانگیخته است. آقای رگف ادامه داد تو نمیتوانی با کسی رابطه داشته باشی که شدیدترین مخالف صلح است و این توقع را داشته باشی که جامعه بین الملل نیز سوریه را به عنوان کشوری که برای صلح فعالیت میکند در نظر بگیرد. میر شیتریت وزیر امور داخلی اسرائیل گفت سفر احمدی نژاد موقعیت سوریه به عنوان کشوری که خواهان برقراری صلح با اسرائیل است را تضعیف کرده است. همچنین رافی ایتان وزیر امور بازنشستگی اسرائیل به یک عضو تاثیرگذار در کابینه این کشور خروج نیروهای اسرائیلی از تپه‌های جولان را رد و اعلام کرد ملاقات آقای احمدی نژاد با بشار اسد دلیل بیشتری است مبنی بر اینکه سوریه در واقعیت به دنبال صلح نیست. به افزود خروج نیروهای اسرائیلی از تپه‌های جولان باعث آن خواهد شد که در نهایت اسرائیل بدون صلح و بدون تپه‌های جولان باقی بماند. اسرائیل تپه‌های جولان را در سال 1967 به تسخیر خود درآورد و از آن زمان تا کنون نیروهای این کشور در آنجا حضور دارند. در هنگام دیدار محمود احمدی نژاد با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، آقای احمدی نژاد به شدت از اسرائیل انتقاد کرد و گفت این کشور یهودی هر روز ضعیف‌تر می‌شود. آقای احمدی نژاد همچنین رابطه میان ایران و سوریه را دوستانه، عالی و عمیق توصیف کرد و افزود دو کشور نظر مشترکی در مورد مسائل منطقه دارند و با دشمنان مشترکی روبرو هستند. همچنین آقای اسد ضمن تاکید بر روابط خوب میان دو کشور گفت سیاست‌های آینده‌نگر دو کشور ثابت کرده‌اند که درست هستند. همچنین ایران و سوریه از روابط اقتصادی تجاری خوبی نیز برخوردارند. به عنوان مثال هر دو کشور سالانه در حدود 200 میلیون دلار با یکدیگر تجارت می‌کنند و شرکت‌های ایرانی بیش از 1 میلیارد دلار در سوریه سرمایه‌گذاری کردند. در همین حال زمانی که بشار اسد در روز سه‌شنبه منظور آغاز دور دوم ریاست جمهوریش سوگند یاد میکرد، اعلام کرد قصد انجام گفتگوهای باز و مستقیم صلح را با اسرائیل دارد. این در حالی است که اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود تنها در صورتی با سوریه حاضر به انجام گفتگوهای صلح و خروج از تپه‌های جولان است که سوریه روابط خود با ایران را قطع کند. گفتگوهای مستقیم صلح میان اسرائیل و سوریه از سال 2000 به حالت تعلیق در آمده است.
امینه بزرگمهر.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
دو تن از شخصیت‌های فرهنگی ساکن کالیفرنیا از چندی پیش دست به جمع‌آوری مجموعه‌ای از آثار شنیداری و دیداری ادبی و هنری ایران در یک قرن اخیر زدند. مجموعه‌ای که پس از تهیه و جمع‌آوری برای استفاده علاقمندان به دانشگاه‌های معتبر آمریکا سپرده خواهد شد. فیروزه خطیبی در لس‌آنجلس گفتگویی دارد با این دو پژوهشگر.
مرداد حقیقی، روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز رادیویی، کار خود را از کانون پرورش فکری کودکان وابسته به تلویزیون ملی ایران آغاز کرد و از زمان ورود به لس‌آنجلس از پس از انقلاب به مدت 20 سال به چاپ مجله توکا برای کودکان و همکاری با روزنامه‌های آیندگان و همسایگان اشتغال داشته. او همکنون تهیه کننده و مجری یک برنامه مستند فرهنگی از رادیوی محلی این شهر است و کار جمع‌آوری آثار ادبی ایران در قرن گذشته را از 4 سال پیش به کمک همکار مطبوعاتی خود رضا شریفا، پایه‌گذار کانون اندیشه در لس‌آنجلس و ناشر مجله سینما در این شهر آغاز کرده است. نام این مجموعه گنجینه شنیداری و دیداری تاریخ هنری و ادبی امروزین ایران است. آقای مهرداد حقیقی:
چون ما معمولاً آدم‌های مکتوبی نیستیم و نسبت به کتاب و روزنامه و کارهای کتبی اونجور علاقه نشون نمیدیم، اون چیزی که از زمانی که صدا و تصویر بوده در عرض این 100 ساله یا 118 ساله که در ایران بوده، اینها رو ما داریم سعی میکنیم همه رو جمع‌آوری کنیم در یه مجموعه و در 2 دانشگاه اینها رو نگهداری کنیم که بعداً برای کسایی که میخوان برن در مورد مسئله تحقیق یا پژوهش بکنن بتونن استفاده کنن. در واقع این طرح و دوست و همکار خوبم آقای رضا شریفا، یک روز که با هم نشسته بودیم در چند سال گذشته به فکرشون رسید که این کار رو بکنیم، به خاطر که می دیدیم که اون چیزی که به عنوان تاریخ معاصر در کتب درش ذکر میشه، ما تاریخ رو تحریف میکنن، اون چیزی که خواسته خودشون از تاریخ برداشت میکنن، ولی اون چیزی که در مورد صدا و تصویر هستش دیگه این که حقیقت واقعی و با اصل برابر.
برای آقای رضا شریفا که تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه لس‌آنجلس به پایان رسانده اما همواره در ترجمه آثار ادبی به زبانهای فارسی و انگلیسی فعال بوده است، انگیزه اصلی علاقه است که او به نگهداری از آرشیوهای ادبی از جمله آثار نوشتاری نویسندگان ایرانی داشته است.
اولا من خودم همیشه به مسئله آرشیو علاقه‌مند بودم. اول به صورت شخصی و خصوصی این کارو می‌کردم. بعد دیدم که همونطوری که آقای حقیقی هم گفتن یک نیازی هست برای این که ما اصولا آدمای اهل مطالعه نیستیم، به این که بتونیم از امکانات تکنولوژی امروز استفاده بکنیم و به صورت سمعی و بصری اینا رو نگه داریم.
با این حال تهیه آرشیوی جامع و گسترده از آثار ادبی و هنری ایران در خارج از کشور بنابر گفته آقای شریفا نیاز به همکاری مستمر ایرانیان از سر و سر جهان دارد.
من فکر می‌کنم اصلا به غیر از اینی که مردم به ما کمک بکنن و اگر چیزی دارن در اختیار ما بذارن، اصلا این کار شدنی نیست. یعنی ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که از سازمان‌ها، گروه‌ها، حتی آدم‌ها اینا رو بگیریم، ولی یه چیزایی هست که ما خبر نداریم اصلا ازشون، که اینا ممکنه در اختیار یه شخصی، یه کلکسیونری به صورت خصوصی باشه و اونا باید با ما تماس بگیرن و این فکر رو بکنن که این وقتی یه جا جمع بشه این برای یه نسل میمونه، برای چون تاریخ به نظر من هویت ماست. در واقع این کار رو اینا برای هویت خودشون، برای هویت همه ما دارن انجام میدن.
ایجاد اعتماد در مردم برای دسترسی به کلکسیون‌های خصوصی آنها از نظر آقای مهرداد حقیقی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که گردآوری چنین مجموعه‌ای برای این دست اندرکاران به همراه داشته است.
معمولاً کسایی که صداشون هست یا صفحه قدیمی دارن یا یک شخصیتی که در خانواده بوده، یک روز نشستن فیلمی حتی صورت 8 میلیمتری گرفتن، خانوادگی گرفتن، بعد از اینکه اون شخص از بین میره فرزندانش یا باقی‌مانده‌اش اصلا نمیدونن که چه استفاده از این بکنن و ممکنه اینها رو از روی بیمبالاتی از بین ببرن. ولی اینها همه هر کدوم تاریخ ماست و تاریخ معاصر ماست. تاریخ معاصر ما پانوخ بسیار پیچیده است، خیلی هزار تو داره و اینها رو هر کدوم که اگر کسی در اون مملکت شخصیتی بوده، هنرمندی بوده، صدایی داشته، آوازی داشته، آوازهای خصوصی هست، برنامه‌های خصوصی هست، اینها را اگه در اختیار ما بذارن ما یک کپی تمیز هم به خودشون میدیم، یعنی پالایش شده، و اینها جمع‌آوری می‌کنیم به 2 دانشگاهی که سپردیم در آینده استفاده کنن. ما بدون هویت نمونیم. امروز ببینید کشورهای دیگه، مردم دیگه، به خصوص در اینجا در عصر تکنولوژی سعی میکنن تمام اینا رو بازسازی کنن، فیلم ها رو توی جعبه ها و پیت های حلبی زنگ زده در میارن، فریم به فریم درستش میکنن برای اینکه بمونه. حالا این فیلم ممکنه 50 ثانیه باشه، 30 ثانیه باشه، یا 15 ثانیه باشه، حتی 15 ثانیه، ولی همه رو دارن درست راست میگن. یا صدایی که اگه هست، اینها تمام همونجوری که آقای شریف ها اشاره کردن، اینا همه هویت ماست و هویت امروزین ما.
آقای شریف ها، بودجه این کار از کجا تامین میشه؟
بودجه این کار خصوصیه، یعنی ما خودمون داریم این کار رو انجام میدیم. البته یه صحبت هایی که کردیم، شاید یه مقدار کمک های دانشگاهی بگیریم، ولی فعلا در حال حاضر در سطح حرف.
آیا این مجموعه که شما جمع آوری میکنین نهایتا متعلق به مردم ایران میشه؟
بی تردید هم اینطوره، یعنی من واقعا فکر میکنم که اینا مال اوناست و مال همه ماست، متعلق به همه.
آقای حقیقی، تا این تاریخ که چه مقدار آرشیو و از چه تاریخی شروع کردید و تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم چه چیزایی در اختیار شما هست؟
در حدود 7500 ساعت صدا تا حالا جمع آوری شده و در حدود 4600 ساعت تصویر. این کار چرا در خارج از کشور هدف من و آقای شریفا بوده که این کار انجام بدیم؟ در یک جایی باید باشه که بمونه. آره، یک نسخهش به ایران میره. ما متاسفانه هر سیستمی که عوض شده، اون چیزی که از گذشتگان بوده از بین رفته و تا حالا اینجور نشون داده شده. برای همین که اگر در خارج از کشور در نقاط مختلف در دانشگاه مختلف باشه، در 100 سال آینده که بخوان استفاده کنن هستش و وجود.
فیروزه خطیبی: اما در حالی که علاقه‌مندان به داستان‌های هری پاتر بی‌صبرانه در انتظار پی بردن به سرنوشت شخصیت محبوبشان هستند، نویسنده کتاب پیش از این با هری پاتر وداع گفته است. روز شنبه علاقه‌مندان به داستان‌های هری پاتر در نقاط مختلف جهان با خواندن جلد هفتم این کتاب، هری پاتر و قدیسان مرگبار، به سرنوشت نهایی این پسر جادویی پی خواهند برد. آیا هری پاتر موفق خواهد شد دشمن شیطانی خود لورد والدمورت را شکست داده و زندگی در دنیای جادو را به حال عادی خود بازگرداند؟ آیا هری در این تلاش کشته خواهد شد؟ چند ساعت پیش از اینکه طرفداران هری پاتر به سرنوشت شخصیت محبوبشان پی ببرند، خانم رولینگ در گفتگو با اسوشیتد پرس تنها تاکید دارد که داستان هری به پایانی قطعی میرسد. خانم رولینگ میگوید احساسات بسیار پیچیده و سردرگم کننده‌ای در رابطه با پایان داستان هری پاتر داشت. شخصیتی که او حدود 17 سال پیش در حالی که سوار قطار بود خلق کرده و میلیون‌ها خواننده را مسحور کرد. خانم رولینگ میگوید با اتمام جلد هفتم که او آخرین جلد کتاب‌های هری پاتر می‌خواند، می‌خواهد برای مدتی استراحت کرده و زندگی عادی و بی‌دغدغه لذت ببرد. با این حال او تأکید دارد به اتمام رساندن داستان هری برایش بسیار دشوار بود. او میگوید دو روز اول مثل این بود که عزادارم، با وجودی که از چگونگی پایان داستان راضی بودم، اما بعد از یک هفته انگار باری از دوشم برداشته باشند، احساس سبکی و آزادی عمیقی داشتم. اسوشیتد پرس می نویسد جی کی رولینگ در حالی که در مهمانخانه خود چای می نوشد ادامه می دهد پایان داستان دشوار بود، از آنجایی که زندگیم به شدت با این داستان گره خورده بود، غیر ممکن بود که در پایان کتاب به چگونگی آغاز داستان فکر نکنم. اما هری پاتر چگونه آغاز شد؟ در سال 1990 خانم رولینگ از همسرش طلاق گرفته و برای تأمین زندگی خود و دخترش تلاش می‌کرد. او برای اینکه هزینه گاز و برق خانه‌اش بیش از حد نشود، بسیاری از بخش‌های جلد اول هری پاتر را در کافه‌ها نوشت. اکنون جی کی رولینگ در سن 41 سالگی ثروتمندترین زن در بریتانیا است. مجله فوربس ثروت او را 1 میلیارد دلار تخمین می‌زند. در چاپ اولین کتاب خانم رولینگ، هری پاتر و سنگ جادو، در سال 1997 1000 نسخه از آن منتشر شد. در آن زمان ناشر کتاب به خانم رولینگ پیشنهاد کرد که از نام کوچک خود جوان استفاده نکند و با انتخاب اسمی که زن بودن او را فاش نمی کند، پسر بچه ها را بیشتر به خواندن داستان هری پاتر ترغیب کند. اکنون چاپ اول جلد هفتم هری پاتر تنها در آمریکا 12 میلیون است و بیش از 2 میلیون نسخه از آن پیش فروش شده است. با وجودی که برخی منتقدان ماجرای جادویی هری را داستانی بچگانه توصیف می کنند، منتقدان دیگر پیچیدگی اخلاقی داستان را می ستایند. در تمام داستانها هری به گونه‌ای با درد مرگ عزیزانش روبروست. هری خود در سن 1 سالگی یتیم شده. پدرخوانده‌اش در جلد پنجم کتاب کشته می شود و مدیر محبوب مدرسه‌اش در جلد ششم. به همین دلیل است که اکنون بسیاری از علاقمندان از سرنوشت نهایی او نگرانند. خانم رولینگ می گوید در سال 1990 مرگ مادرش که تنها 45 سال داشت تأثیر عمیقی بر او گذاشت. او تنها 6 ماه پس از اینکه نوشتن داستانهای هری پاتر آغاز شد جان سپرد. خانم رولینگ می گوید فکر می کند مرگ مادرش در نقش گرفتن یکی از پایه‌های کلیدی داستان که از دست دادن عزیزان است تأثیر جدی داشت. با وجود تمام موفقیت‌هایی که هری پاتر برای خانم رولینگ داشته است، اما بدون دردسر هم نبوده. خانم رولینگ تهدیدهای مرگ بسیاری دریافت کرده. برخی یهودیان و مسیحیان معتقدند این کتاب جادوگری و بیدینی را ترویج می‌کند. خانم رولینگ همچنین می‌گوید فشار نوشتن داستان هری با توجه به تعداد روزافزون طرفداران این داستان بسیار سنگین بود. نویسنده داستان هری پاتر معتقد است برخی از علاقمندان جلد هفتم کتاب را نخواهند پسندید، اما او می‌گوید به این کتاب افتخار می‌کند. خانم رولینگ می‌گوید داستان همان گونه که باید پایان می‌یافت، پایان یافت. جی‌کی رولینگ در پایان مصاحبه خود با اسوسییتد پرس می‌گوید تنها چیزی که اکنون می‌خواهد این است که دوباره عاشق سوژه‌ای شود و نوشتن در مورد داستانی تازه را مانند گذشته با جان و دل آغاز کند. به رادیو فردا گوش میکنید. نوبت میرسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با تیم کره جنوبی عصر جمعه پشت درهای بسته برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این تمرین در ورزشگاه FAM در شهر کوالالامپور انجام شد. طبق برنامه تنظیمی از سوی مسئولان برگزاری بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، آخرین تمرین تیم ایران قبل از مسابقه با تیم کره عصر شنبه در ورزشگاه بوکیت جلی محل انجام مسابقه این دو تیم برگزار خواهد شد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا روز یکشنبه به مسافه یکدیگر خواهند رفت. قبل از بازی ایران کره، تیم‌های فوتبال عربستان و ازبکستان در شهر جاکارتای اندونزی مسابقه خواهند داد. سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن مسابقه با تیم استرالیا در مرحله 1/4 پایانی جام ملت‌های آسیا را سخت‌ترین آزمون خود از زمان بر عهده گرفتن هدایت تیم ژاپن می‌داند. به گزارش پایگاه خبری فوتبال آسیا، اوسیم سرمربی بوسنیایی تیم ژاپن در این مورد گفت تیم ما با حریفان زیادی در این سطح بازی نکرده و به نظر من دیدار با تیم استرالیا دشوارترین مسابقه تیم ژاپن خواهد بود. تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و استرالیا در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا عصر شنبه در شهر بانکوک پایتخت تایلند به مسافه یکدیگر خواهند رفت. روز شنبه در همین چارچوب تیم‌های عراق و ویتنام در شهر هانوی مسابقه می‌دهند. و تیم ملی فوتبال کره جنوبی برای انجام بازی مرحله 1/4 نهایی در جام ملت‌های آسیا مقابل ایران پنجشنبه شب وارد کوالالامپور پایتخت مالزی شد. تیم کره جنوبی به عنوان تیم دوم گروه 4 جواز صعود به دیدار مرحله 1/4 را به دست آورد. طبق برنامه ریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا، محل اقامت کاروان تیم کره جنوبی هتل پرنس شهر کوالالامپور است که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران هم در آن اسکان دارند. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های قاره کهن روز یکشنبه در ورزشگاه بوکیت جلیل شهر کوالالامپور به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
بخش بعدی خبرهای